اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. یک نظامی آمریکایی در جریان عملیات در شرق افغانستان کشته و نظامی دیگر آمریکایی زخمی شد. ماموریت حمایت قاطع ناتو بدون مشخص کردن محل دقیق این عملیات گفته است که در این رویداد چندین سرباز افغان نیز کشته یا زخمی شدند. این در حالی است که وزیر دفاع رومانیا گفت که 8 سرباز رومانیایی در حمله یک مهاجم انتحاری در ولایت کندهار زخمی شدند. در این حمله انتحاری در نزدیکی کاروان نیروهای خارجی در ولسوالی دامان 11 کودک افغان کشته شد. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، با تقبیح حملات روز دوشنبه در کابل و کندهار گفت که مسئولین این حملات باید به پنجه قانون سپرده شوند. در دو حمله انتحاری صبح دوشنبه در ساحه ششرک شهر کابل، بیش از 26 نفر کشته و 49 نفر دیگر زخمی شده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران به صدای آمریکا تایید کرد که در حمله دوگانه کابل 9 خبرنگار عکاس و تصویربردار کشته و 5 خبرنگار و تصویربردار دیگر زخمی شدند. آماندا بنت، رئیس عمومی صدای آمریکا، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان این رویداد، آن را حمله بزدلانه بر ضد غیر نظامیان خوانده است. دفتر خانم بنت با نشریه اعلامیه‌ای گفته است که این تراژدی یادآور خطرات است که خبرنگاران در کار خبررسانی موثق، معتبر و جامع همه روزه با آن روبرواند. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان، سفارت ایالات متحده در کابل، یونما و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و همچنین وزیر خارجه آمریکا با نشریه اعلامیه‌های جداگانه این حمله را محکوم کردند. با گزارش یک نهاد دیدبان جنگ سوریه و شبکه‌های خبری ایران، در حملات راکتی به چند پایگاه نظامی در سوریه، ده‌ها جنگجوی طرفدار حکومت سوریه که اکثرشان ایرانی بودند، کشته شدند. تا حال ارقام رسمی تلفات جانی و یا اینکه کدام پایگاه‌ها هدف قرار گرفته است ارائه نشده است، اما حدس و گمان‌هایی وجود دارد که گویا اسرائیل حملات شبانگام راکتی بر پایگاه‌های حکومتی در ولایت‌های حما و حلب در شمال غرب سوریه را انجام داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 26 جنگجوی طرفدار حکومت بشار الاسد خبر داده میگوید به غیر از 4 سوری باقی کشته شدگان ایرانی می باشند. گزارش میگوید که شمار تلفات جانی شاید بیشتر شود، زیرا 60 نفر دیگر مجروح بوده و چند تن دیگر هنوز لادرک می باشند. یک گزارش عنوانی شورای امنیت ملل متحد حاکی است که گروه داعش کنترل خود در بخشهایی از شهر دمشق را در ماه مارچ توسعه داده و همچنان انوسم در ولایات دیرالزور و حسکه موجودند. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در گزارش ماهانه‌ای که در مورد تطبیق فیصله نامه آتش بس در سوریه به شورای امنیت ارائه می دهد، همچنان گفته است که فعالیت های نظامی در سراسر سوریه به شمول ساعات کاهش جنگ ادامه دارد. گوترش می گوید جنگجویان داعش در شرق دیرالزور در نواحی شهرک های البو کمال و میادین حضور دارند. همچنان این تندروان در حسکه و در نایه های یارموک و قدم در شهر دمشق مستقر شدند. در گزارش بر اساس راپور وزارت دفاع آمریکا آمده است که در ماه مارچ ائتلاف به رهبری ایالات متحده حداقل 32 حمله را علیه اهداف داعش در سوریه انجام داده است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، با ارائه اسناد از پنهان کردن حجم زیادی از اطلاعات فعالیت‌های نظامی هسته ایران که شامل حدود 100,000 دوسیه می‌شود در منطقه شوراباد در تهران خبر داد. کارشناسان می‌گویند نتانیاهو با این اقدامش می‌خواهد بر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، فشار وارد کند که از معامله هسته‌ای با ایران خارج شود. آقای نتانیاهو گفت اسرائیل در یک عملیات استخباراتی توانسته است با 55,000 سند و 55,000 فایل دیجیتال از اطلاعات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای نظامی ایران دسترسی پیدا کند. صدراعظم اسرائیل گفت ایران پس از امضای توافقنامه هسته‌ای در سال 2015 تمام این اسناد را پنهان کرده است. ایران میگوید این اسناد قدیمی بوده و قبلا توسط اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفته بود. در واکنش به این اظهارات نتانیاهو، فدریکا موگرینی، رئیس امور خارجی اتحادیه اروپایی گفت اسنادی که صدراعظم اسرائیل ارائه داده است نشان نمی‌دهد که ایران در حال حاضر از توافق هسته‌ای تخطی کرده است. اما قصر سفید با نشر یک اعلامیه گفت که اطلاعات افشا شده توسط اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای ایران جزئیات جدید و قانع کننده ای را ارائه می‌دهد که با آنچه آمریکا قبلاً می‌فهمید تطابق دارد و آن این که ایران دارای یک برنامه سلاح هسته‌ای قوی و محرمانه است که تلاش کرده از جهان و مردم خود پنهان کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که در ملاقاتش با محمد بوهاری رئیس جمهور نایجیریا در قصر سفید بیشتر روی اهداف مشترک مانند مبارزه با دهشت افغانی و توسعه روابط تجارتی بین دو کشور صحبت کرده است. آقای بوهاری در نشست خبری مشترک با همتای امریکایی خود از تایید معامله 600 میلیون دلاری فروش وسایل نظامی به شمول هلیکوپترهای امریکایی به نایجیریا از حکومت آقای ترامپ سپاسگزاری کرد. معامله‌ای که حکومت براک اوباما به خاطر اتهامات تخطی از حقوق بشر در نایجیریا آن را به آلت تعلیق قرار داده بود. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوستان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. مسئولان صحی غزنی میگن که به خاطر تطبیق بهتر واکسین و محو پولیو اونا یک استراتژی و پلان جدید را در سال روان مد نظر گرفتن که این پلان عبارت از نشانی کردن خانه به خانه است. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که ماجبین نگزاد فرستاده.
مسئولین صحی ولایت غزنی میگویند که بیماری پولیو قابل تداوی نبوده و به خاطر محو ویروس این مرض با تازگی یک برنامه جدید را به هدف تطبیق بهتر واکسین در این ولایت راه‌اندازی کرده است. دکتر فضل احمد حنیف مسئول محو پروگرام پولیوی ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در این برنامه بر علاوه تطبیق واکسین شماره گذاری منازل مسکونی است تا 8 طفل از قطرات پولیو باز نمانند.
این پلان در سال یک بار تجویل میشن. امسال در ماه اپریل این پروگرام عملی شد و همه خانه‌هاش مرغزاری شدن. تا اپریل یا حمل سال آینده مطابق همین پلان رضاکارا و کارمندان واکسین کار میکنن، با سال بعدی اگه زندگی بود باز از سر تجدید میشن.
در این حال برخی از باشندگان غزنی نیز از این برنامه حمایت کرده و میگویند که این برنامه در محو پولیو تاثیرات خوبی را خواهد داشت. قیوم باوری و صدیقه دو تن از شهروندان غزنی در رابطه به اهمیت واکسین پولیو به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین میگوید:
به باور ما واکسین یگانه راه جلوگیری از فلج اطفال مباشه و ما باید در هر دوری واکسین اطفال خود را واکسین کنیم که در آینده اما طفل ما سالم باشه.
واکسین پولیو بر هر طفل خردسال خوبی است و دوای فلج امی واکسین است و باید قبل از اینکه طفل ما فلج شود او را واکسین کنیم.
این در حالی است که ثبت واقعات تازه پولیو در افغانستان نشان دهنده آن است که بیماری فلج اطفال زندگی کودکان را در این کشور تهدید میکند. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
<تص-> کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای مدافع رسانه ها میگن حمله اخیر به جان خبرنگاران در کابل پلان شده و دقیق بوده و باید پالیسی های امنیتی و تدابیر برای حفظ جان خبرنگاران جدی گرفته شود. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد علت افزایش ناامنی ها و تهدید حملات انتحاری در برابر افراد ملکی بخصوص خبرنگاران با خانم مسعوده کروخی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر و آقای دانش کروخیل رئیس آژانس پژواک انجام داده که با سخنهای خانم کروخی روی عاجز ماندن دولت در تصمیم گیری در این مورد آغاز میشه.
به کمال تاسف ملل متحد وقتی که شما در همون دفتر یونیما بریم از چند کیلومتری از این تمام خدماتی که به مردم افغانستان کنم اینا صرف موترهای لوکس و تامین امنیتی خود کردن، اما ما فکر میکنیم ما ملت مظلومیم که فراموش شدیم. قربانی جنگ سرد شوروی و امریکای همون وقت زمان شدیم، امروز قربانی اهداف شوم و تقابلهای تمام کشورهای جهان هستیم.
و شما از دولت و جامعه جهانی چی میخواین؟
ما کاملا امروز مایوس شدیم. ما از دولت افغانستان میخواییم که لطفاً هر چی زودتر با طالب با داعش کنار بیایه، راه ترانزیت برای اینا باز کنه که بره در مسکو قلب مسکو بزنه، بره تهران بزنه، بره تمام کشورهای منطقه و جهان بزنه. جامعه جهانی از اولین کنفرانس بون فاسد ترین آدم ها قدر ترین آدم ها را آوردم در قدرت نشاندم و از اینا تا همین لحظه حمایت میکنم. اما نمیخواهیم از ما مردم افغانستان چی میخواهم.
جناب کروخیل صاحب، اما طوری که در رسانه ها شما هم شنیدین کمیته مسئولیت خبرنگارا تایید کرده که در حمله دوگانه کابل 9 خبرنگار عکاس و تصویر بردار کشته و 5 خبرنگار و تصویر بردار دیگه زخمی شدن، از شما میپرسیدیم که آیا برای خبرنگارا آموزش های نظامی داده میشه؟
متاسفانه به مشکل که به اصطلاح برای امنیت ژورنالیست ها مهم باشه همچو آموزش های به اصطلاح دقیق و پلان شده که او امکانات ایمنی را با خود داشته باشه، امو واسکت های زری را داشته باشه، امو کلاهای ایمنی را داشته باشه، متاسفانه به مشکل و شیوهش داده نمیشه. اما باز هم بسیاری رسانه سعی و تلاش میکنه تا خبرنگارای خود برایشان پالیسی های امنیتی تهیه بکنه، اونا را به اصطلاح از امو که رویدادها را چه قسم تحت پوشش خود قرار بده امو تدابیر برایشان یاد میده و در پالوی از و اینا سعی و تلاش میکنه که برای ژورنالیست ها بفهمانم که جانش تهیه خبر از تهیه یک ویدیو از تهیه یک عکس مهمتر است و اینا در اول باید به امنیت و به مو امنیت خود متوجه باشه و به خاطر تدابیر امنیتی باید از همه تلاش کار بگیره. اما متاسفانه این جنگ 14 افغانستان یک جنگ است که هر روز از ما قربانی میگیره، از مردم ما قربانی میگیره، از رسانه ما قربانی میگیره. متاسفانه امروز حمله که برای رسانه ها صورت گرفته بود این یک حمله طرح شده پلان شده و دقیقا تنها و تنها هدفش یک جمعی از ژورنالیست های بودن که اینا از رویدادهای چیزی را که صورت گرفته بود میخواستن که امو تصویرش را برای مردم خود شریک بکنم.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما؟ روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
حکومت افغانستان در تلاش است تا با حمایت از تولیدات داخلی واردات از کشورهای همسایه را کاهش داده و زمینه رشد صنعت در کشور را بیشتر از گذشته مهیا بسازد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از مردم خواسته تا بیشتر از این منتظر کمک‌های خارجی نباشند و با حمایت از تولیدات داخلی به خودکفایی اقتصادی در کشور کمک کنند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان این گفته ها را روز دوشنبه در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه تولیدات داخلی در ولایت غربی هرات بیان داشت. آقای دانش در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت حمایت از تولیدات و صنایع داخلی یکی از اولویت‌های حکومت وحدت ملی است و در تلاشند تا با تأمین امنیت سکتور خصوصی و بازاریابی برای آنها تعادل را در میزان صادرات و واردات به وجود آورند.
ما همیشه نمیتونیم متکی به کمک‌های خارجی باشیم، متکی به واردات باشیم. باید از خود تولید کنیم و از خود صادرات داشته باشیم و حرکت کنیم به سوی خود اتکایی و خود کفایی در عرصه‌های مختلف.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات نیز از تلاش‌های اداره محلی برای رشد صنعت و بهبود تجارت در این ولایت سخن می‌زند. والی هرات می‌گوید همزمان با افتتاح این نمایشگاه مقداری از محصولات زراعتی و تولیدات داخلی این ولایت روز دوشنبه از طریق میدان هوایی بین‌المللی هرات به شهر دهلی هندوستان فرستاده شده است.
امروز اولین پرواز آریانا مستقیم از هرات به دیلی شروع شد. یک مقدار محصولات ولایت هرات که به شکل کارگو بردن، امیدواری است که ما تا آخر سال بتانیم پرواز مشخص کارگو را از هرات داشته باشیم به دیلی.
اما حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات به موجودیت فساد در گمرکات کشور اشاره کرده میگوید به دلیل واردات غیرقانونی کالاهای مشابه به کشور در جریان 3 ماه اخیر دست کم 10 فابریکه تولیدی در شهرک صنعتی این ولایت از فعالیت باز مانده است.
یک تعداد فابریکاتی که در بخش محصولات صابون کالاشویی تولیدات داشتند به دلیل واردات سلاسا به تعداد 10 فابریکه میرسه متاسفانه مسدود شده.
چهارمین نمایشگاه تولیدات داخلی در ولایت هرات شامل 130 غرفه از تولیدات و صنایع داخلی است که برای 5 روز به روی بازدید کنندگان باز می باشد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. به اساس گزارش ها گفته میشه که افغانستان منبع تولید بیشترین تریاک غیرقانونی در جهان است و این مسئول با وجود سالها تلاش برای از بین بردن کشت کوکنار و جاگوزینی او با سایر مسئولات کشاورزی بخش مهم از اقتصاد در مناطق جنوبی کشور تشکیل می دهد. آژانس خبری رویترز در مورد گزارش دارد که برگردان دری او را لیل ما حبیب عظیمی تقدیم می کنم.
کشاورزان ولایت قندهار در حال حاضر سخت مصروفند. آنها هم دیگر را در زمین هایشان کمک می کنند تا مواد را از ساقه ها و غوزه های تریاک که حال نسواری رنگ شدند بیرون نمایند و به ظروف پلاستیکی بریزند. محمد نادر 35 ساله از حاصلات کشت کوکنار خود در کشوری که درآمد سرانه آن کمتر از $600 است حدود $3,000 عاید دارد. بهره و مفادی که وی از آن به دست می آورد تنها از آن او نیست، بلکه طالبان در بدل حمایت از حوزه تریاک آنها در مفاد شریکند و نیز آن مواد را به قاچاقچیان داخلی و بین المللی به فروش می رسانند.
دولت از ما خواست که کشت کوکنار را نادیده بگیریم، لکن ما دولت را نادیده میگیریم. طالبان هرگز به ما چیزی نمیگویند، زیرا آنها از داقین برای تریاک پول میگیرند.
سابق دولت افغانستان نشان میدهد که تولید مواد مخدر از سال 2016 الی سال 2017 به میزان 87% و به اندازه 9000 تن متر مکعب افزایش یافته است.
پول تریاک به اندازه کافی برای پوشش مصارف زندگی ما مانند هزینه های عروسی ما مناسب است. به همین دلیل اکثر کشاورزان به خاطر خرج و مصرف خود کوکنار کشت میکنند.
یک مقام دولتی وزارت زراعت گفت بسیاری از کشاورزان بذر را برای کشت گندم جمع‌آوری کردند، اما آنها را کشت نکردند. قندهار برای کشت سبزیجات و میوه خود که شامل انار، انگور و آلو است، شهرت خاصی دارد. حامیان غربی افغانستان مدت هاست تلاش میکنند تا کشاورزان را به تعویض محصولات قانونی و بدیل کشت خشخاش متقاعد سازند، اما کمبود زیربناها در امر حمل نقل محصولات از افغانستان جلوی آن را میگیرد.
اگر یک بدیل خوب وجود داشته باشد دیگر نیازی به کشت کوکنار نیست.
محمد نادر معتقد است در صورتی که اگر دولت زعفران را تهیه و زرع آن را به کشاورزان آموزش دهد، یکی از پربهاترین ادویه های دنیا محسوب می شود، دهقین می توانند آن را جایگزین کوکنار کنند.
متاسفانه دولت هیچ کار در این زمینه انجام نداده است.
آمار و ارقام دولت و سازمان ملل نشان می دهد که عواید سالانه از فروش تریاک به ارزش 1.39 میلیارد دلار است که تقریبا برابر به 7% از تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می دهد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
بعد از بالای کشته شدن نو خبرنگار افغان در اثر حملات دوگانه در شهر کابل، سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار اقدامات بیشتر حکومت افغانستان در راستای حفاظت از جان خبرنگاران افغان شد. ای در حالی است که یک خبرنگار محلی بی بی سی هم دیروز توسط افراد مسلح ناشناس در ولایت خوست کشته شد. برگردان گزارش اسوشیتد پرس در این مورد از میرویس رحمانی میشنویم.
پس از آن که دو حمله انتحاری پیهم روز دوشنبه در شهر کابل جان کم از کم 25 نفر به شمول 9 خبرنگار افغان را گرفت، سازمان خبرنگاران بدون مرز اعلام کرد که این سازمان رسما از منشی عمومی ملل متحد میخواهد تا نمایندگی ویژه ملل متحد را برای حفاظت از خبرنگاران ایجاد کند. کریستوف دیلار، منشی عمومی خبرنگاران بدون مرز، یک نهاد بین المللی مدافع و ناظر حقوق خبرنگاران مستقر در پاریس، حملات دیروز در کابل را بدترین نوع آن علیه خبرنگاران افغان توصیف کرد.
C'est précisément un scénario que nous envisageons dans les formations que nous dispensons déjà en Afghanistan. C'est-à-dire qu'un premier attentat est commis qui sert notamment à attirer les journalistes pour commettre un second attentat qui les vise. Et évidemment, les journalistes faisant leur travail, venant pour couvrir le premier attentat, sont victimes.
میزان تهدید در افغانستان همیشه علی خبرنگاران بسیار زیاد بلند بوده، چون خبرنگاران در بسیاری ولایت‌های این کشور توسط داعش و طالبان مورد حمله قرار می‌گیرند. اما از آغاز جنگ در سال 2001 تا کنون همچی یک حمله بسیار جدی علی خبرنگاران انجام نشده بود.
حملات دیروز در کابل منجر به کشته شدن یار محمد توخی، تصویر بردار تلو نیوز، عبادالله هنانزی، سباون کاکر و محرم دورانی، خبرنگاران رادیو آزادی، شامره فیضی، عکاس خبرگزاری فرانسه، غازی رسولی و نوروزعلی رجبی از تلویزیون یک و سلیم تلاش و علی سلیمی از تلویزیون مشعل شد. منشی عمومی سازمان خبرنگاران بدون مرز ضمن ستایش از شجاعت خبرنگاران افغان گفت این خبرنگاران در یک فضای بسیار خطرناک کار میکنند.
Le niveau de menace est en permanence extrêmement élevé en Afghanistan avec des journalistes qui sont attaqués par l'État islamique et par les talibans dans de nombreuses provinces du pays. Mais un attentat aussi grave
خبرنگاران افغان از خود استقامت نشان دادند. آنان قابل ستایشند. آنان از ترک کردن دفاتر خود به این حراس ندارند که جاده های کابل برای آنان بسیار خطرناک می باشد. هرچند آنان اقدامات محافظتی دارند، اما خشونت هایی را که گروه های تندرو انجام می دهند به گونه است که موفق به انجام همچون حملات می شوند.
مسئولیت حملات دیروز در شهر کابل را گروه داعش بر عهده گرفته است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز، از سال 2016 تا کنون 36 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در افغانستان توسط گروه داعش کشته شده است. کریستوف دیلار، منشی عمومی خبرنگاران بدون مرز، همچنین خواستار اقدامات بیشتر حکومت افغانستان برای حفاظت از جان خبرنگاران افغان شد.
Reporters Without Borders does work a lot in Afghanistan. We created last year a center for the protection for the safety of women journalists. We are able to say that the government in Afghanistan
خبرنگاران بدون مرز کارهای زیادی را در افغانستان انجام می دهند. سال گذشته ما یک مرکزی را برای مسئولیت خبرنگاران زن ایجاد کردیم. می توانیم بگوییم که حکومت افغانستان نیز در این تلاش ها سهم دارد و متحد است. اما متاسفانه ما به دست آورد و نتیجه نیاز داریم. ما خواستار تلاش های بیشتر هستیم.
به دنبال حملات انتحاری کابل، دیروز یک خبرنگار محلی بی بی سی نیز توسط افراد مسلح ناشناس در ولایت خوست کشته شد. طالب منگل، سخنگوی والی خوست گفت که احمد شاه، خبرنگار محلی بی بی سی که 29 سال عمر داشت، در منطقه گلزار در حومه شهر خوست مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شش گروه حقوق بشری روز دوشنبه از محکمه عالی اسرائیل خواستند تا استفاده مستقیم گلوله‌باری را محدود و یا هم منع بسازند. این تقاضا بعد از کشته شدن 39 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 1600 نفر در سلسله اعتراضات هفتگی سرحدی طی ماه گذشته به عمل آمده. محمد احمدی گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد تقدیم میکنم.
استفاده گلوله‌باری مستقیم در برابر اعتراض کنندگان فلسطینی در سرحد غزه توسط اردوی اسرائیل با اولین آزمایش حقوقی خود در محکمه عالی آن کشور مواجه است. موریس هریش وکیل مدافع به نمایندگی از انجمن قربانیان دهشت افکنی و المگور است.
آنان تلاش کردند تا استدلال کنند که این فقط یک اعتراض مدنی است، مثل هر مظاهره در قلب تل ابیب در مرکز نیویورک. این دهشت افغانی نیست، این فقط یک اعتراض صلح‌آمیز است. ما به قربانیان همه این خانواده در خانه های اطراف باریکه غزه که در بستر خوابشان توسط عین دهشت افغانان کشته شدند چی بگوییم؟ بگوییم که این فقط مظاهره صلح‌آمیز بود؟ این استدلال به هیچ وجه ضمانت ندارد.
گروه های حقوق بشری میگویند که قوانین دخالت نیروی تنفیذ قانون یا پلیس زمانی تطبیق می شود که مطابق آن منصوبین امنیتی اگر تنها جانشان در معرض خطر قریب الوقوع باشد می توانند از قوه مرگبار استفاده کنند. آنها میگویند که استفاده از قوه مرگبار علیه معترضان غیر مسلح غیر قانونی است. مایکل اسفارد، وکیل مدافع سازمان‌های یاش، دین، گیشا و اکری، روز دوشنبه گفت که استفاده از قوه مهلک علیه غیر نظامیانی که تهدید جانی یا جراحت جدی در آن وقت معروض نمی‌کنند و هدف قرار می‌گیرند غیر قابل قبول است. سوهاد بشارا، وکیل مدافع به نمایندگی سازمان‌های حقوق بشری عدله و المیزان است.
Casualties show that 39 demonstrators were shot.
تلفات نشان میده که 39 معترض با شلیک اسلحه کشته شدند. 93% در بخش بالای بدنشان هدف شلیک اسلحه قرار گرفتند، در حالی که هیچ تهدیدی را معروض نکرده و سرحد هم بسیار فاصله داشتند. علاوه بر آن ما تا به حال 1970 زخمی داریم که شمار زیادی مظاهرچیان ملکی هستند که با گلوله باری مستقیم هدف قرار گرفتند و زخمی شدند. وضعیتی که دولت در رسیدگی به کل این مسئله اشاره میکنه بسیار عجیب است و وجود نداره و در مغایرت با قوانین بین المللی با شمول قوانین اسرائیل است.
در این حال سفیر پیشین اسرائیل در ایالات متحده که دوشنبه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت کسانی که هدف شلیک اسلحه قرار گرفتند تهدیدی به سرحد بودند. مایکل اورن، معاون وزیر کابینه اسرائیل برای دیپلماسی و سفیر پیشین به ایالات متحده است.
We have an obligation to defend our border. These demonstrations are not about protesting for peace. They're about protesting the opposite peace. They're
ما در دفاع از سرحدمان وظیفه داریم. این مظاهرات در مورد اعتراضات صلح‌آمیز نمی باشد. آنها در مخالفت با صلح اعتراض می کنند. آنها بسیار واضح هستند. هدف آن اعتراض پایان دادن پروژه صهیونیست در اینجاست. مظاهره آنها اعتراض برای برگشت است.
اردوی اسرائیل استدلال می کند که اعتراضات سرحدی بخشی از جنگ طولانی مدت با حماس در غزه می باشد. حماس توسط اسرائیل گروه دهشت افکن پنداشته می شود. اسرائیل میگوید که در این شرایط قوانین جنگ مسلحانه اعمال می شود.
ای بود داشته های برنامه خبری. تا چند لحظه بعد توجه کنید به نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.